بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه مزمل رو در نوبت قبل آغاز کرد. اشاره شد که قطعا آیات نخستین این سوره مبارکه در شمار آیاتی است که در فرصت‌های ابتدایی به سطح نبی مکرم بر ایشان نازل شده است و حال و هوای آیات ابتدایی کاملا نشان می‌دهد که حضرت حق دستورات ویژه و مساعد و مناسب چنین موقعیتی رو پیامبر خویش بازگو فرمود. خواندیم یا ایها المزمل. به سرعت عرض می کنم اشاره شد که متزمل که تبدیل به مزمل می شود، کسی که جامعی رو پوششی رو بر روی خود گرفته است. این کسی که جامعی رو بر خود گرفته ایم، ای پیامبر ما، در نهایت تحبیب و محبت خداوند با همون وضعی که رسولش قرار داره در آستانه قنودن و خفتن او را خطاب میکند. قم اللیل الا قلیلا، پیامبر برخیز شب را مگر اندکی از آن را، نصف شب را کمتر از نصف، بیشتر از نصف. توضیح دادیم که ابتداعا بحث قیام یعنی مستعد شدن و آماده شدن برای درک فرصت‌های شب است که الان خدمت دوستان در آغاز آیه تلاوت شد و بازگو می‌کنند. باز مهیا بودن وقت شب برای اینکه بوستان دوستان حضرت حق است بدیهی است و تعبیری در این جهت نیست. و اینکه شب چه می‌کند با وجود انسان و آدمی رو قوتی می‌بخشد برای اون که بتواند از پس مسئولیت‌ها براید و اون قوت روح رو پیدا کند، باز هم امری بدیهی و مسلم است. اما این که به تنوع گفت خداوند یا نیمی کمتر از آن، بیشتر از آن، به دلیل حالات وجودی بشری که گاه مساعدت فزونتر می کند گاه مساعدت فزون نمی کند، طبعا چون در نوع مستحبات به لحاظ مردمان و امت عرض می کنم دست بازی است، لذا طبعا باید متناسب با حال این وضعیت رو انتخاب کرد. خب حالا پیامبر برخیزد، قیام لیل یه بخش اون مشخص است، بحث تهجد است و بهترین شکل عبادت که صلات اللیل است، خواهیم گفت الان باز در ادامه. و اونگاه به دنبال اون عوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا، کار دومی که مناسب با شب خداوند می داند و به پیامبر خود توصیه فرمود برای تقویت وجود و جان او، ترتیل قرآن بود. توضیح داده شد که ترتیل چیز شیوه خواندنی که در اون هم قید لفظ وجود داره هم قید معنا، یعنی از جهت لفظی حفظ الوقوف و اداء الحروف، کلمات دقیق سنجیده منظم فاصله ها رعایت شده خوانده می شود. این شیوه خواندن ترتیل. اما نه تنها قید لفظ، بلکه از جهت محتوا هم خواندنی است که با تحسین، با تعظیم، با تأمل، با تفکر است. خواندنی که با لطف و احساس و وجود، و نه خواندنی که برای گذران و اسقاط تکلیف و احیانا هم گاهی شاید کسب و جمع کردن ثوابی باشد مثلا صرفا. نه، این ترتیل نیست. فرمود ورتل القرآن ترتیلا، چون انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. پیامبر، ما بنا داریم قول سنگینی را بر تو فرود آوریم، پس باید مهیا باشی، وجودت رو مستعد کنی برای بار سنگینی که بناست بر شانه تو و سینه تو فرود آید. چیست این بار سنگین؟ وحی، کلام خداوند و تمامیت قرآن. اشاره کردم که ثقل قرآن به دلیل محتوا و مضامین سنگین آن، توحیدی که در قرآن مطرح می شود، بالاترین حد توحیدی است که خداوند از ازل تا ابد برای انسانها رو کرده است. عزیزان، دیگه ما چیزی فراتر از این توحید نداریم، بلکه باید زناد قادح، اون چخماق فکر امیر المؤمنین بخورد به این آیات شریفه تا از درون اون خطبه نخستین نهج البلاغه، خطبه القراء، خطبه الزهراء، خطبه الاشباح، این خطبه های شگفت‌انگیز توحیدی نهج البلاغه به در آید که آدمی رو مدهوش و مبهوت کند، برگرفته از آیات بینات وحی و توحید قرآن. نسبت معاد ثقل آیات قرآن شگفت‌انگیز است. هنگامی که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان مالها، هنگامی که به تصویر می کشد تمام حالات وجودی انسان در قیامت رو، ثقل اون به شدت وجود رو می گیرد و جان رو می کاهد. دیگر مضامین هم همینطور، و در نهایت اشاره کردم شاید برای مؤمنان ثقل قرآن بیشتر ثقل عملی باشد، یعنی اینکه قرآن رو می آموزند. بهترین شیوه ان هذا القرآن یهدی للتی یعقوم، به راه درست و ثواب زندگی رهنمونشون می کند، آموزه ها در بهترین شکل تدوین می شه، تبیین می شه. اما اونی که ثقله به کار بستن این مضامینه، اونی که سنگینه، اینی که ادبیات کلامی من منطق بر قول طیب قرآن باشد با دور و نزدیک، دوست و دشمن، اینی که شیوه رفتار من منطبق بر عمل صالح قرآن باشد در حوزه اقتصاد، سیاست، خانواده، علم، اجتماع، روابط مردمی، اینهاست که ثقل داره. عزیزان، انطباق دادن، پیاده کردن مضامین نورانی قرآن و قرآنی زیستن خلاصه اون که کار سنگینی است و ثقل در آن وجود دارد. فرمود الناس نلقی علیک قولا ثقیلا. اما آغاز سخن امشب، ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا و ان لک فی النهار سبحا طویلا. دو جمله رو خداوند مطرح میکند، حاکی از این که اگر پیامبر ما به تو گفتیم از شب و ظرفیت شب استفاده کن، چرا؟ به دلیل این که ناشئة اللیل هی اشد وطئا، به درستی که ناشئة اللیل، کلمه ناشئه یا وزن صفتی دارد یا وزن مصدری دارد مانند عاقبت و عافیه، یا این که اصلا فاعل هست دیگه بر وزن خودش، از ماده نشأ دو معنا در این کلمه هست، یکی هدف، حدوث، آنچه پیش می آید، دوم نهزه، آنچه قیام می کند. نهزت رو که می گیم از همین معنا می گیم. ان ناشأة اللیل، پیامبر، اون چه در شب واقع می شود و اون قیامی که در شب رخ می دهد، هیه اشد و بطن، به هر دو معنا درسته، یعنی به هر دو معنای لغوی پاکیزه است معنا و قابل انطباق. الان عرض می کنم بیشتر، این حالی که برای تو در شب حادث می شود، همون حال عبادی، همون تهجدی که داری، همون سر بر آستان جانان گذاردن، اون ترتیل دلنشین و دلنواز وحی، این قیامی که در دل شب می کنی و دستاوردهایی که در شب داری، یه اشد و بطئن، این ناشئ اشد است در جهت ولپ و پا رو بر زمین نهادن. این شدت بیشتری در وقت و قدم تو می بخشد. یعنی چه؟ یعنی ثبات قدم فزونتری به تو می دهد پیامبر. گام تو رو استوارتر می کند. این برکاتی که از شب می آید اثر اون در ثبات و دوام و ایستادگی تو در مسیر درست و ثواب و صراط و مستقیم بسیار مؤثرتر است تا اون عبادتی که در روز حاصل میشه. و اقوم و قیلا، کلمه اقوم از همون ماده قیام و استواری صلابت، قیلا مصدر قول است به معنای گفتن، و اون چه در شب گفته میشه یعنی همون انسی که با خدا در شب داری، سخنی که با پروردگارت میگویی اقومه، صلابت بیشتری دارد، استحکام فزونتری دارد که در جان تو وارد می شود. پس در مجموع این عبارتی که در اینجا فرمود به علت اینکه چرا میگیم پیامبر از ظرفیت شب استفاده کن، این همون علت بود، به دلیل اون که شب ثبات قدم فزونتری به انسان می دهد، در وجود انسان نیروی جدیتری ایجاد می کند، استوارتر می کند. گفتگوی در شب، انس در شب، مناجات در شب، قرائت و تلاوت و ترتیل در شب فزونتر در وجود انسان می نشیند و در جان فرو می رود. این مضمون سخن و همینطور است عزیزان. دیشب هم به اختصار اشاره کردم، الان هم تجمیل می کنم خدمت دوستان عزیز. به حق فرصت شب رو خداوند یه فرصت انس قرار داده است، یعنی در تمام ادیان الهی این چنین بوده است و در شرع مقدس اسلام هم همین، که یه بخش‌هایی از شب رو خداوند سبحان مستعد قرار داده است برای دوستان خودش. هنگامی که انسان‌ها همگان دیگه افتادند و خفتند، یعنی اون ساعتی که به تعبیری اغیار همه رفتند و صحنه رو خالی کردند، اون پاس انتهایی شب که همه در خواب مستانه و جانانه فرو رفتند، ساعتی است که دوستان خدا از اون حالات خوش شب برمی‌خیزند، از اون ناز خواب صرف نظر می‌کنند و به نیاز به درگاه جانان لذت می‌برند و بسنده می‌کنند. این فرصتی است که خدا مهیا کرده است و لذا در آیات قرآن فراوان در فراوان می‌بینیم. الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، عباد الرحمن جزو برنامه‌های قطعی زندگی اونها این چنین است. متقینی که وصف حالشون رو در بهشت خداوند می‌فرماید، بعد میگه اینها همونها هستند که بالاسحارهم یستغفرون، اینها استغفار در شب رو داشتن و این حال و خوش رو استفاده کردن. این امر مسلم و قطعی است که استفاده کردن از فرصت انتهایی شب به خصوص و از ظرفیت نهاده شده در دل شب عزیزان عجیب محکم میکنه پایه‌های ایمان رو در وجود انسان و قوتی به نفس آدمی میدهد نسبت به اون چه پیش رو دارد، که الان میگیم ان لک فی النهار سبحا طویلا، آخر پیام بر شما در روز کارهای بسیاری داری و برای این کارهای بسیار نیاز به نیروگیری داری، نیاز به تقویت داری، برخوردها، دشواریها، چالشها، تعارضها. اونی که تو رو مستعد و آماده می کند برای این حالات نیست مگر اون توانیابی که در شب برای تو دست می دهد. به همین خاطر می دانیم که در شرع مقدس اسلام در میان نوافل، یعنی مجموعه نوافلی که برای انسان مسلمان توصیه می شود، 11 رکعتی که مربوط به شبه خب توصیه فراوانتری شده به اینها. یعنی این جملات معروف است که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی از آخرین توصیه هایی که به امیر المؤمنین فرمودن، یا علی یا علیک به صلاة اللیل، علیک به صلاة اللیل، و این توصیه رو مکرر فرمودنه. وقتی یک کسی به امام گفت آقا شما به این توصیه پیامبر عمل کردید؟ فرمودن بله، تا الان عمل کردم. بعد یه مرتبه شیطنت کرد، گفت حتی لیلت الحریر، حتی اون شبی که سگان زوزه می کشیدند، بر روی جنازه ها می گشتند، در ماجرای سفین فرمود حتی لیلت الحریر. اون شب هم فرقی برای من با شبهای دیگه نداشت. من از باب اون که وصف العشق نصف العشق، خدمت دوستان اجازه فرمید چند روایت نقض رو در این جهت محضر بارتون حداقل بخونیم و لذت معنوی این رو ببریم که خداوند توفیقات اون رو هم به هممون عنایت کند فزونتر از قبل. این فرمایش نبی مکرم که یا علی و ثلاث و فرحات للمؤمن، خداوند سه فرح، سه نشاط روحی برای مؤمن قرار داده است که حالی به مؤمن میدهد. این سه حال، سه چیز: یک، لقل اخوان. از لذتهای خوش مؤمن اینه که مؤمنین و برادران ایمانی خودش رو میبیند، با اونها که هم دل هم زبان مینشینه، ساعتها هم که مینشیند نشاط روحی پیدا میکند و زمان رو متوجه نمیشه. قطعا این تجربه رو دارید، بودید با عزیزانی که دوستان هنگامی که با اونها همدمی و همنشینی کردید گذار زمان رو متوجه نشدید. این از بهترین لذتهایی است که خدا به مؤمن میدهد. دوم، اهل افطار و من سیام، از اون فرحها و خوشیها اون لحظات افطاره. فرحتون، اصلا تعبیر داریم للمؤمن لصائم فرحتان، بیا سرخوشی خدا به قلب مؤمن میده. اون لحظه افطاری که بالاخره 16 ساعت 17 ساعت دهان رو بسته است، اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، یه حس طاعت، یه حس تسلیم در وجود انسان میاد که یه شادمانی و سرخوشی مبارکی رو ایجاد میکنه. سوم، و تهجد من آخر لیل، همدن سومیش اون تهجد و بیداری و استفاده از پاس انتهایی شب و سحر و ادراک این موقعیت. این سخن پیامبر به امیرالمؤمنین. خود نبی مکرم فرمودن ما زال جبرئیل و یوسینی به قیام اللیل، آن جبرئیل منو توصیه می کرد به برخاستن شب، حتی زننت ان خیار امتی لن ینامو من اللیل الا قلیلا، که دیگه برای من این باور اومد که قطعا خوبان امت من اینها دیگه به عنوان یه واجب این رو بر خودشون مثلا لازم میدانن، حالی که واجب نیست. فرمود باز وجود مبارک امام صادق، شرف المؤمن صلاته باللیل، از چیزهایی که موجب شرافت مؤمن می شود همین صلات اللیل است. و عز المؤمن، و اون چه موجب عزت مؤمن می شه کفه و عن اعراض الناس، این که دست از آبروی دیگران و تعدی به آبروی دیگران بشوید. روایات بسیاری داریم، من به عنوان فقط چندتایی رو خوندم خدمت عزیزان. از اون طرف هم باز یه بابی در روایات داریم که به ثمرات و برکات، چون این نکات تعجب انگیزی داره عرض می کنم خدمت دوستان. یکی دو تا شو فهمدن علیکم به قیام اللیل، بگذارید قیام اللیل رو جزو برنامه زندگیتون. فانه دعب الصالحین قبلکم، صلحا هم این کار رو می کردن. و ان قیام اللیل، دقت بفرمایید، قربتون الالله، عجب عامل تقرب به خداست. این قیام لیل یه میخوام عرض کنم خدمت دوستان میانبر است، قطعا میشه این تعبیر رو به کار برد. ان قیام اللیل قربتون الالله و منهاتون عن الاثم، و عامل نهی انسان از گناه میشه در روز. این اون آثار مبارک و اون حالت فرحه‌ای که الان گفتیم که در جان انسان میده، یه نوع صیانت، مسئولیت از اشتباه و گناه در روز برای انسان ایجاد میکنه. نه تنها بعد معنوی، بلکه رو بعد مادی نماز شب هم تاکید شده و صلاة اللیل و قیام شب به طور کلی. من جمله در روایات متعدد داریم این روها، قیام اللیل مصححتون للبدن، این بیدار شدن شب آثاری رو صحت بدن داره، و استدلال دارید که این مطالب در جای خودش کار شده ها، یعنی اینها مطالبی نیست که فقط در حد روایات مونده باشه، اهلش رو اینها کار کردن. قیام اللیل مصححتون للبدن. و عرض به خدمت عزیزان آخرین جمله، صلات اللیل تبیض الوجوه، چهره رو درخشان می کند. و تطیب اللیل، شب انسان رو پاکیزه و معطر می کند. و صلات اللیل تجلب الرزق، در مسائل مادی هم سحرخیز باش تا کام روا باشی میشه، در مسائل مالی هم آثار خودش رو در رزق انسان خواهد گذارد. گاهی بعضی از دوستان میگن که ما یه محرومیت های دلمون خیلی میخواد اما نمیتونیم. ناچارم که این رو عرض کنم خدمت دوستان، دو عامل در بی توفیقی این قصه وجود داره. یه عاملش جا رجل الاله امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی قد حرمت الصلات باللیل، آقا من محروم میشم، هر کار میکنم نمیتونم، موفق نمیشم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام انک رجل قیدت کذنوبک، فهمدن تو آدمی هستی که اشتباهات و گناهانت پای تو رو میبنده، نمیتونی بلند شی. این یه عامل است. ان الرجل لیکذب الکذبه فیحرم بها صلاة اللیل، انسان یه دروغ میگه در روز، حضرت فرمودن توفیق رو خداوند از او میگیرد با یک دروغ. حالا اگه 10 تا دروغ گفت 10 شب محروم میشه دیگه. ولی این یه بعدشه. اما یه بعد دیگه هم داریم، دلنگران نشید. رسول خدا فرمود که ان من عبادی المؤمنین، حدیث قدسی است، همان از بندگان مؤمن من لمن یجتهد فی عبادتی، اونهایی هم که میکوشند در عبادت من، در انس با من. فیقوم من رقادهی و لذیذه و ساده فیتهجد لی اللیالی، اهل اینه که شب رو بلند شه، از لذت خواب بزنه، انس با من برقرار کنه. فیت ابو نفسه فی عبادتی، به زحمتم میندازه نفسش رو در عبادت من. اما گاه من پروردگار، فعذربه به نعاس اللیله و اللیلته، یه شب دو شب گاهی خواب رو برش غالب میکنم، تا بلند میشه میبینه که نماز صبحش هم داره قضا میشه. حتی مثلا نظرن من نیله، به دلیلی که دوستش دارم، به دلیلی که نگاهش میکنم. و ابقاءن علیه، و برای که میخوام نگرش دارم پیرامون خودم. اینا دیگه پیچیدگی های نفس انسان عزیزم. فینام حتی یصبح، میخوابد صبح بلند میشه، بعد عرض به خدمتون و هو ماقتون لنفسه، هی به خودش بد میگه، هی میگه ای چرا این کار کردی، چی کار کرده بودی، چی شد که اینطور شد. ماقتون لنفسه، هی به خودش بدگویی میگوید، به خودش خشم میگیرد. زارن علیها، زار میزنه بر نفسش، بفرمایید. ولو اخلی بینه و بین ما یرید و من عبادتی لدخله العاجب، اما اگر من چنین نمی کردم با او، عاقبت این بنده من به دام عجب گرفتار می شد. لدخله العجب فیسیره العجب الی الفتنه به اعماله، بعد به فتنه مبتلا می شد در اعمالش. فیعتیه من ذلک ما فیه هلاکه لعجبه به اعماله و رضاه عن نفسه، بعد این رضایتمندی و خودشیفتگی نفس کار دستش می داد، هلاکش می کرد. اما الان عند حد تقصیر فیتباعد منی عند ذالک به هوی ظن انه یتقرب علی، اگر اون حالت رو می داشت گمان می کرد به من نزدیک شده، اما در واقع در حقیقت از من دور شده بود. من با چنین حالتی به خودم نزدیکش کردم و نگاهش داشتم. گاهی داریم در چنین موارد در روایات، انسانی که محرومیتی این چنینی، حالا از این طاعت یا بقیه طاعات پیدا میکنه که به ظاهر خودش درش نقشی ندارد، اون حال روحی که برای انسان دست میده، اون تأثری که میاد، این موقتونی که امام فرمودن، حدیث قدسی فرمود، این که انسان بالاخره با وجدان خودش کلنجار میره، در متون روایی داریم فضیلت این و اثر این در حال روز انسان بیشتر از آن عبادتیه که انجام میداد. و این هم باز یه نوع پرورش خداست، یعنی تربیت ذات باری تعالی برای نفس انسان و مؤمنه که تو این ریزکاری ها هم ذات حق ما رو رها نمی کند و توجه داره. فرمود ان ناشعت اللیله اشد و تن و عقب و مقیلا، باید خودت رو مهیا کنی و آماده کنی پیامبر، چون ان لک فی النهار صبحا طویلا، چون در روز صبح طویل داری. کلمه صبح سین به صبحه که تسبیح رو از اون میگیرید اساسا به معنای حرکت سریع است، حرکت تند رو صبح میگه. به همین خاطر نوع حرکتی که سطح تماس و استکاک در آن کمتر است به اون همین واژه را به کار میبرن، مانند حرکت در آب سباهه گفته میشه، شناگری، یا حرکت در افلاک و آسمان، نه روی سطح زمین که سطح تماس و جاذبه زمین بیشتر حس بشه. کلون فی فلکن یسبحون. پس سبح به معنای حرکت شدید پرتلاش است. فرمود ان لک فی النهار سبحا طویلا، پیامبر روز تلاش جدی طولانی عریض و طویل داری، خودت رو شب آماده کن برای کوشایی و پویایی در روز. ملاحظه می فرمایید همان خدایی که دستور می دهد قم اللیل الا قلیلا، یا می فرماید ورتل القرآن ترتیلا و اون حالات شب رو توصیه می کند، در کنار اون به موازات اون چی رو اشاره می کند؟ شدت تلاش کار و جدیت در روز رو و فرصت روز رو استفاده کردن که وجعلنا النهار نشورا. اصلا تعبیر رو ببینید، ما نهار رو نشور قرار دادیم. نشور یعنی پخش شدن و منتشر شدن. خداوند روز و فضای حرکت، معاش، پویایی، کار جدی اقتصادی، علمی، فرصت این قرار داده است. به محاذات آن شب چنین روزی رو هم خداوند از پیامبر و پیروان او طلب می کند. همان می شود که در زبان نورانی امیرالمؤمنین خواندیم، رهبانون باللیل استون بالنهار. بندگان متقی واقعی خداوند کسانی هستند که اینا راهبان شبند، اینها تهجدشون حال شبشون درست، اما شیر بیشه تلاش روزند. اینها از اونهایی نیستن که خودشونو بندازن، نه، برو شیر درنده باشه ای دقل، مینداز خود را چروباهشن. اینها کل خودشون رو بر کسی نمی کنن، بار زندگی خودشون رو، اهل پویایی، اهل تلاش جدی اقتصادی و چد یمین و عرق جبین رو مانند اون گریستن و حال خوش شبشون محترم می دانن. چقدر زیبا اون سرفصل عبادی رو خداوند در کنار سرفصل اقتصادی قرار میده، که اینها با هم یه پیوند تو در توی دارن. بالاخره وقتی با هم دست به دست هم میدن، جهت این اقتصاد هم میشه در راستای همان جهت عبادی. فرمود ان لک فی النهار صبحا طویلا. حالا به اینجا که میرسه عزیزان، پنج دستور رو خداوند برای پیامبر بازگو میکنه که من الان چون خب در این انجمن و محفل خودمون هستیم، روی کرده که از این پنج دستور میتونیم بگیریم، به جرأت میتونم بگم مجموعه مراحل سلوک را و واجبات وادی را که سالک حاجت به اون دارد، وادی به وادی خداوند تو این پنج دستور مطرح میکنه. اگر در جمع دیگه غیر از دوستان بودیم، عرض میکردم پنج تا سازوکار درست دقیق جانانه مدیریتی رو خداوند تو این پنج تا دستور مطرح میکنه. اگر در فضای تربیتی بودیم، عرض می‌کردم پنج دست اصل بنیادین تربیت رو خدا با این پنج دستور مطرح می‌کنه. اگر در حوزه کار سیاستمداران بودیم که ما نیستیم، عرض می‌کردم خداوند سبحان اون پنج تا اصل اساسی رو اینجا مطرح می‌کنه. و به جرأت میگم این آیات، این پنج نکته رویکردهای عجب متنوعی رو خداوند سبحان در این دستورها قرار داده که هیچ حاجت به تحمیل به قرآن هم نیست، از دل کار خود به خود برون می آید. حالا من اون نگاه عمومی بحث رو که ابتدا گفتم خدمت دوستان عرض می کنم که خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی چه می فرماید؟ فرمود وو کرس مربکه، یک، و تبتل علیه تبتیلا، دو، رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، سه، واصبر علی ما یقولون، چهار، پنج، و هجرهم هجرا جمیلا. پنج دستور رو در اینجا مستقیما خداوند متوجه میکنند به ساحت نازنین نبی مکرم، که طبعا ابتداعا خطاب از آن رسول، اما در این حال عمومیت خطاب مال همه مؤمنان در حوزه های مختلفی که اشاره کردم. یک، قدم اول و گام اول، وذکر اسم ربک، پیامبر یاد کن نام پروردگارت رو. بالاخره نتیجه شب و نتیجه و تلاش روز و اون ان لکف النهار سبحن طویلا، این هدف میخواد، جهت میخواد عزیزان، یعنی بالاخره باید مشخص باشه این جهت زندگی انسان کجاست، به کجا، هدف آدمی کجاست، مقصد و نهایت کجاست. خداوند نسبت به نبی مکرم اول اون جهت درسته تلاش عبادی و اقتصادی رو کاملا متذکر میشه. وذکر اسم ربک، یاد کن نام پروردگارت رو. مهمتر مشکلی که انسان ها گرفتارش میشن به دلیل فرو رفتن در زندگی دنیا و اون سبح طویل و اون تلاش اقتصادی درست و کوشا و پویا، اینه که غفلت وجودشون رو میگیرن. این غفلت ها میاد متراکم میشه و از اصل فلسفه حیات انسان رو فارغ و فاصل میکنن، دور میبرد اصلا به طور کلی. به همین خاطر مشاهده میفرمایید دستور به ذکر، ذکر، متذکر شدن، متذکر شدن به خود، متذکر شدن به خدا، متذکر شدن به وجود، به هستی، به فلسفه بودن، به چرایی بودن، به چرایی عمل کردن. اصلا ذکر در تمام حوزه ها فراگیر در آیات بینات متوجه مخاطبان قرآن میشه و خداوند متذکر میکند انسان. انبیا میشن مذکر، انما انت مذکر. اساسا وحی میشه ذکر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن میشه ذکر، پیامبر میشه ذکر، اصلا خود پیامبر هم ذکر است. و عرض به خدمت موضوعات دینی میشه ذکر، به دلیل اینکه جان مطلب تو همین عزیزان، تو این غفلت و زدودن غفلت، که اگر انسان به دام و چنبری غفلت گرفتار شد دیگه عذرخواهی میکنم پوچه، پوچ میشه وجود انسان، حباب میشه وجود انسان. اما اونی که انسان رو از غفلت بیرون میآورد ذکر است. به همین خاطر اولین دستور وذکر اسم ربک، یاد کن نام پروردگارت رو. این رو میدانیم در آیات شریفه قرآن حضرت باری تعالی دو جور دعوت به ذکر میکند. یعنی یک، همین است که مشاهده میفرمایید، یاد کن اسم پروردگارت رو. خب اسم الهی همان است که لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خداوند نامهای نیک دارد، خداوند رحمان است، رحیم است، ودود است، غفور است، ستار است، غفار است، لطیف است، حکیم است، قدیر است، منان است، حنان است، همه سلام است، مؤمن است، مهیمن است، عزیز است، جبار است، متکبر است. تمام اون چه میشناسید بفرمایید جوشن کبیر، هزار نام. وذکر اسم ربک، اوصاف خدا و نامهای خدا را یاد کن. هر کدام از این وصف ها و اوصاف یه حالت دو وجود ایجاد میکنه، تو رو با یه بعد از ابعاد ذات باری تعالی آشنا میکنه. وقتی نام رازق رو میبری توی وادی دیگه میری، وقتی نام حی رو میبری، وقتی نام قیوم رو میگویی، هر کدام از این ویژگی ها و صفات یه بعدی تو رو با خداوند سبحان و خالق وجود مرتبط میکند و یه غفلت رو از وجود تو میزداید. بدیهیست وذکر اسم ربک، یعنی میخوام عرض کنم خدمت دوستان اولین سطح ذکر، سطح ذکر اسم رب، همین که خداوند صریحا میفرماد وذکر اسم ربک. حالا گفتن نام خداوند قطعا ابتدای اون لفظ دیگه، یعنی نام ها را گفتن، شناختن، فدعوه بها. نمیشه که انسان ندونه قدیر یعنی چه، بل هزار مرتبه بگه یا قدیر، یا قدیر. خب این اسامی رو حداقل باید شناختی بهش داشته باشیم. این اسما رو فد و اوهبه ها اینها را بخوانید، خب باید بدونیم این نام چیست، بخوانیم کجا، بخوانیم کی، بخوانیم. اولین سطح ذکر، ذکر اسماء الهی است که لازمه اون آشنایی با صفات خداوند است. این که صفات و اسماء خدا را انسان بشناسد و متذکر بشه از طریق اسماء الله و اوصاف خداوندی. میتونیم این سطح از ذکر رو بگیم ذکر عام عزیزان، اما قطعا یه ذکر بعدی خداوند در مراحل بعدی انسان ها رو دعوت به اون میکند که وذکر ربک فی نفسک، پیامبر یاد کن پروردگارت را در نفس. این دیگه ذکر نفسه، نه ذکر لفظه. اینجا وذکر اسم ربک، اسم باید گفته بشه، این صفات، اما اونجا نه، تو نفس دیگه، تو نفس انسان لفظ نداره، اون میشه ذکر خاص، یعنی جایی که وجود دیگه جان فضای نفس و دل انسان مستعد ذکر خداوند شده است، یعنی جایی که دیگه خود خانه دل رو حضرت باری تعالی به تصرف در آورده است و پاکی در این جان آماده شده که دیگه مهیاس با ذکر خداوند. این میشه ذکر جنانی، این میشه ذکر خاص، این میشه ذکر قلبی. میتونید نامهای مختلفی برای این ذکر مطرح کرد که سطح بالاتر از اولی میشه. اما در مجموع ذکر که غفلت رو میزداید و از بین میبرد، زود متذکر بود. از مجموع سخن عزیزان متوجه شدن که ما وقتی میگیم ذکر دیگه مرادمون ذکر تسبیح نیست، دیگه تذکر متذکر شدنه، که یکی از اون راههای متذکر شدن اسماء الهی است، توجه به اسماء خداوند است. فرمود وذکر اسم ربک، قدم اول پیامبر متذکر باش، از غفلت برون آی، جهتت رو پروردگارت و اسماء و صفات الهی در وجود قرار بده تا گام دوم رو بتوانی برداری، هدف گذاری تو درست میکنی. حالا و تبتل الیه تبتیلا، حالا و تبتل الیه تبدیلا، تبدیلا سطح کار بالاست عزیزان، اونی که خداوند در اینجا به پیامبر مطرح میکنه. تبتل الیه تبدیلا، تبتل از ماده بتل، بته دو نقطه لام، البتل ایل قطع، ایل قطع به معنای قطع و بریدن است. نمونه که سریع عرض کنم در ذهنتون بیاید، ما در عرض به خدمتون صدقات این کلمه رو به کار میبرید، آیه شریف سوره مبارکه کهف که والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اشاره میکند به صالحات باقیات، یعنی کارهای صالحی که باقی میماند. خود ما برگرفته از بطون روایی یه اصطلاحی رو داریم در صدقاتمون و کارهای خیرمون، میگیم آقا این صدقه، صدقه چیه فلانی است، خدا رحمتش کند 200 سال قبل عجب مرکزی و عجب بنیادی رو عجب خیلی رو از خودش باقی گذاشت، میگیم این صدقه جاری فلانی است، صدقه جاریه، اصطلاح درستی است. یعنی ما تبنا آدم و انقطع عمله الا ان ست الا ان سلاس، موارد متعددی داریم، انسان میمیرد پرونده عملش بسته میشه، اما در مواردی که پرونده عمل بسته نمیشه، من جمله یکی از اون موارد فرض بفرمایید ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، یه فرزند شایسته بعد از انسان پرونده عمل پدر رو مادر رو باز نگه میداره و خدماتش، کارهای خیرش، رفتاری که انجام میشه. عیسی مریم گذشت بر گورستان، ایستاد بالای قبر، دیدن چهره عیسی دگرگون شد، متأثر شد، فهمدن یا روح الله یا معلم الخیر چیه، گفت که من از وضعیتی که صاحب این قبر داره متأثر شدم، دیگه ملکوت رو داره میبینه عیسی. رفتن گذشتن، یه وقتی مجدد از اون قبرستان سال ماه دیگری عبور کردن، دیدن مجدد عیسی مریم ایستاد بر فراز آن گور، آن متبسمانه، گفتند آقا چیه ما؟ گفتند یادتون نیست این همون قبریه که من سال قبل گفتم؟ خداوند از نسل این فرزندی ایجاد شده است که در طی این مدت این فرزند خدماتی رو برای جامعه و مردم انجام داد که خداوند به برکت خیر و خدمات او بخشی از عقوبت رو از پدرش برداشت. خب بالاخره این یه صدقه جاریه است که میماند. دوم خود مصداق همین خیرهای جاری. سوم حالا صحیفه به اونها کاری نداریم، نوشته کتاب تعلیف اثر علمی، اون صدقه جاریه یعنی چیزی که انسان میرود اما اون صدقه جاریست. مگه ما غیر از اینم داریم؟ برای ما دو تا صدقه داریم، صدقات جاریه و صدقات مبتوله، با همین به و ته و لام، صدقات مبتوله. فرقشون با هم چیه؟ آقا شما سفره رو میندازید و یک شله قلمکار مشهدی میدید، مردم هم میان میخورند و به به و نوش جانشون، ثواب هم میبرید، فضیلتی میبرید، لکل کبد الجاع اجرون، لکل کبد الحراء اجرون، اجرتون هم میبرید. این اطعام کردن واقعا از با فضیلت ترین اعمال در اسلام، کاملا درست و خوب. اما نام این صدقه مبتولهه، یعنی خوردند و چی شد؟ تمام شد دیگه، خداحافظ. اما اگر شما یه خیری رو انجام دادید که این خیر تموم نشد با یه خوردن، یه سفره‌ای رو ایجاد کردید که این سفره 100 سال انداخته شد، 500 سال انداخته شد، سفره علمی رو، سفره معرفتی رو، سفره مادی رو، یه بنیادی رو، یه مرکزی رو، یه چیزی رو می‌بینید دیگه. بالاخره انسان‌های موفق در طول تاریخ بودن، اما باقی مونده است. این میشه چی؟ صدقه جاریه. پس بطل به معنای قطع، انقطاع، و تبطل الیه تبتیلا، پیامبر قطع کن خودت رو به سوی خدا، قطع کردنی، و تبطل الیه تبتیلا. از زیباترین مفاهیم این جمله این که خداوند به پیامبر مطرح میکند، در یک کلمه تبطل یعنی انقطاع الالله، یعنی همان که الهی حبلی کمال الانقطاع الانک، در زبان نورانی وجود مبارک امام سجاد این رو میبینید و مشاهده میکنید. خدا جا به من لطف کن نهایت انقطاع به سوی خود. چی میشه معنای این انقطاع؟ چی میشه معنای این تبتل که شما در اوصاف و در نامه های زیبای سیدت النساء العالمین همین جمله رو میگید؟ البتول، البتول نام شریف صدیقه تاری که اسمشون بتوله. کلمه بتول یعنی چی؟ یعنی المنقطع تو الالله، و تبتل الیه تبتیلا، از اینجا گرفته میشه این نام بانوی بزرگوار. ببینید عزیزان، انقطاع الالله، تبتل انقطاع الالله، اینی که انسان هم اول خودش رو، اینی که انسان اگر ساده بخوام خدمت دوستان بگم، همه ی وابستگی ها و دلبستگی ها رو ببرد، همه ی وابستگی ها، چون مشکل همه ما از همین دو کلمه است دیگه، وابستگی و دلبستگی است دیگه، اگر همه ی وابستگی ها و دلبستگی ها رو انسان ببرد و قطع کند و وابستگی و دلبستگی رو به حضرت باری تعالی قرار بده و آنجا که خدا میپسندد، نام این میشه انقطاع. این که انسان بتونه دل خودش رو، وجود خودش رو متوجه کنه صرفاً به سوی خداوند و آنی که خدا میخواهد و آنی که خدا میپسندد، میشه الهی حبلی کمال الانقطاع الک، میشه و تبتل الیه تبتیلا. گاهی این مثال رو من زدم خدمت، یعنی این تبیین رو بازگو کردم. خوب دقت بفرمایید. بالاخره یعنی ما میدونیم محبوبی جز خداوند در حقیقت وجود نداره. هر محبوبی رو که بگید مجازی است. فقط یه محبوب داریم، هو المحبوب، اونم خداست. یعنی محبوب حقیقی ذات پروردگار است که جاذبه های حبی در او به تمام معنای حقیقی وجود داره. ولی هر محبوبی رو که میگیم مجازه دیگه، یعنی بالاخره این ظواهر حبی است که ما دل به اون داریم. میخوام عرض کنم خدمت دوستان، اون محبوب حقیقی خداوند، وقتی دل متوجه اون جمال کل، کمال کل، تمام اون عظمت و تمام اون وجوه زیبایی ان الله جمیل و یحب الجمال شد، حالا بعد از اون بقیه محبت ها و وابستگی ها و دلبستگی هایی که انسان داره با محبت خدا دو جور میتونه ارتباط داشته باشه. انقطاع نوع دومشه، یک این که محبت خداوند، وابستگی به خداوند در کنار محبت‌های دیگه به شکل عرضی خودشانشان میده. بله من خدا رو دوست میدارم، دلبسته به نعمت‌های اون هستم، اما در کنار خدا این مسئله رو هم دوست میدارم، بالاخره این پست و مقام رو هم دوست دارم، زنم هم دوست دارم، فرزندم هم دوست دارم، ماشینم هم دوست دارم، اینها رو در کنارش دوست دارم، در عرض هم دوست دارم. تموم شد دیگه، اینجا فاجعه شروع شد. یعنی اگر در عرض قرار گرفت محبت خداوند و وابستگی به ذات باری تعالی با موضوعات مجازی، بعد میدونید کار انسان به کجا میکشد. گاهی دل چون توی عرضندگی اینها، گاهی دل تو این محبت رفته است به سوی خدا، گاهی هم ممکنه به سوی اونی که دیگه میره، اون عنوان دیگه میره. یعنی گاه محبت خدا رو چان داده میشه، گاه محبت زن و فرزند، گاه خواسته اینها مقدم میشه بر خواسته خدا، چون توی عرض دیگه این محبت. اما اگر مدل این محبت این طور باشه که محبت خداوند در رأس هرم است، بقیه محبت ها در طول باشه، نه رابطه عرضی داشته باشه، یعنی خداست بعد از اون حب محبوب خدا، حب خداست اون کسانی رو که خدا اذن به محبتشون میداد، اولیاء الهی، بله همسر، فرزند، نیازهای دنیوی، اینها میان در طول محبت خدا و حب الهی قرار میگیرن. فرقش با اون اولی چی میشه؟ این میشه که هر کدام از این مراتب طولی با اون قله و رأس هرم اگر یه مقدار تنافی بخواد داشته باشه از دایره محبت چی میشه؟ میره خارج. در طول، در عرض نیست، کنار هم نمی نشینه، میره خارج. اگر محبت فرزند بخواد تعارض کند در مسیر این حب تا قله، تا اون بلندهای محبت، حذف میشه این محبت فرزند، میشه لا تتخذوا آباءکم و اولیاءکم، قرار ندید پدرانتون، برادرانتون، هر چی هستند، اینها رو اولیاء خودتون قرار ندید، ولی خودتون، نزدیک خودتون، دوست خودتون، رفیق خودتون، صاحب اختیار خودتون قرار ندید. این استحب الکفر علی ایمان، اگر اینها کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، رفتن کنار دیگه، پدر بی پدر، برادر بی برادر، دیگه معنی نداره، اینها در مسیر این محبت نیستن، در تعارض با این محبتن، دیگه مفهومی نداره این. پس بنابراین اگر انسان به جایی برسد و بتواند عزیزان که اون محبت واقعی رو در وجود و وابستگی و دلبستگی خودش رو به الله تبارک و تعالی قرار بده و اون چه او را به این محبت میرساند زیر مجموعه این محبت مجاز، درست، اینی که واقعا داریم که من اخلاق الانبیا حب النساء، از اخلاق پیامبران بود که زن دوست بودن، همسرانشون دوست میداشتن، هیچ منافاتی نداره. اما مادامی است که پیامبر، یا ایها النبی قل لازواجک، پیامبر به این همسرانت بگو اگر اینها این کنتن نتردن دنیا، اگر شما دنیا رو میخواید و زینت دنیا رو میخواید، بیایید فتعالین امتعکن، بیایید میدم بهرتون رو، میدم همه چی، بفرمایید در راه خودتون، نخواستم شما رو. همون پیامبری که همسرش رو دوست میداره، اگر این همسر بخواد از محبت خدا اون رو غافل بکنه و فارغ بکنه، این محبت کنار گذارده میشه. این میشه محبت طولی عزیزان. این معنای حقیقی کلمه انقطاع میشه. تبتل میشه و تبتل الیه تبتیلا. طبعا دیگه کار کارستان است و مفهوم زیبایی که خداوند در اینجا به نبی مکرم فرمود، پیامبر، و تبتل الیه تبتیل. به همین خاطر اون بانویی که اسمش بردیم همین، یعنی وجود نازنین صدیقه طاهره اگر تمام وجودش صرف همسر میشه، اگر کار به اونجا میکشد که پشت در هم بیاید، سینه هم سپر کند مقابل هر بلا بیستن، این به خاطر نفس علی ابن ابی طالب و محبت به شخص علی نیست، این به خاطر محبت به خداست. یعنی فاطمه حمایت از ولی الله میکنه، وظیفش رو اجرا میکنه در اون مسیر تبتل و انقطاع محبت. نسبت فرزندانش هم همین، نسبت به دیگر مطالب هم همینطور، نسبت فدک هم همینطور، فرقی نمیکنه. یعنی جایست این محبت که در مسیر محبت خدا باشد. اگر در تعارض بود، در عرض بود، کار تمام است. فرمود وذکر اسم ربک ربک و تبتل الیه تبتیلا. این دوتا حالا این به تعبیر بنده بعد نظری قصه است، حالا بعد عملی کار. رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. پروردگار مشرق و مغرب جز او معبودی نیست، پس او را وکیل قرار به دستور سوم که باید بیشتر بکاویم ببینیم مراد از این دستور سوم چیست و بعد بریم نوبت صبر و نوبت حج رو، اون دو نکته بعدی رو هم انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بگیم و بعد پنج نکته رو با هم سلسله مراتب جمع‌بندی کنیم ببینیم نتیجه کار به کجا کشید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق دلدادگی به خودش و وابستگی به خودش و انس به ذات اقدس خودش و اولیاش رو به آن چرا که او دوست می‌دارد به همه ما عنایت و کرامت بفرماید و محبت هرچه که ما رو از او دور می‌کند از دلهای ما بزداید.